ساعت. ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تحریم‌های ایران به زودی پایان می‌گیرد. صدر اعظم سابق آلمان دیدارهای خود با مقام‌های بلندپایه ایران را آغاز کرد. علی مطهری حصر بدون محاکمه را خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست و خواستار لغو آن شد. ساعت 8 شب. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید انتظار دارد که تحریم‌های اقتصادی ایران به زودی برداشته شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم موگرینی که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در شهر پراگ در جمهوری چک سخن میگفت، تصریح کرد که هنوز زمان مشخصی برای رفع تحریم‌ها تعیین نشده است. وی با این همه تصریح کرد که اجرای توافق هسته‌ای با ایران به خوبی پیش می‌رود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این حال اضافه کرد که ضروری است تمامی اقدام‌های مورد توافق از جمله کارهای مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفته وی به درستی صورت گیرند. خانم موگرینی این را نیز اضافه کرد که در رایزنی‌هایی که با وزرای خارجه ایران و ایالات متحده داشته به این نتیجه رسیده که امور به خوبی پیش می‌روند و این امکان وجود دارد که تحریم‌ها به زودی برداشته شوند. گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان که در رأس یک هیئت بلندپایه تجاری وارد ایران شده است، دیدارهای خود با مقام‌های بلندپایه کشور را آغاز کرد. آقای شرودر صبح دوشنبه با علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران ملاقات کرد و دو طرف از جمله درباره بحران سوریه، تنش‌های اخیر در روابط ایران و عربستان و امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. سفارت آلمان در تهران اعلام کرده است که ملاقات با اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دستور کار صدر اعظم سابق این کشور است. گرهارد شرودر در روز سه‌شنبه از جمله با حسن روحانی رئیس جمهوری و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ملاقات خواهد کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نطق خود در صحن مجلس حصر بدون محاکمه را خلاف اصول قانون اساسی دانست و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار حل و فصل این مسئله شد. آقای مطهری در این حال در نطق خود از جمله به مسئله حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران نیز پرداخت و نیروی انتظامی را مقصر اصلی معرفی کرد. نماینده تهران گفت نیروی انتظامی به صرف اینکه حمله کنندگان به گفته وی وابسته به یک نهاد بودند از انجام وظیفه خود سر باز زد. علی مطهری در این حال در نطق خود تصریح کرد که دوره جاری مجلس در حوزه سیاست داخلی و اجرای قانون اساسی درباره حقوق ملت به گفته وی کارنامه درخشانی ندارد. خبر دیگر این که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید شناسایی، دستگیری و تحقیق از متهمان حمله به سفارت عربستان همچنان ادامه دارد. دادستان تهران در حالی از ادامه دستگیری و تحقیق از متهمان به حمله به سفارت عربستان سخن میگوید که بیش از 10 روز از این رویداد گذشته است. پیش از این حسین علی امیری سخنگو و قائم مقام وزارت کشور به نقل از معاون امنیتی این وزارتخانه از بازداشت حدود 60 نفر مرتبط با حمله به سفارت عربستان سعودی خبر داده بود. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای دولت آبادی روز دوشنبه در جلسه مشترک معاونان دادستان تهران از صدور احکام متفاوت و آنچه تبعیض ناروا و صدور احکام متفاوت در پرونده‌های مختلف خواند انتقاد کرد. و آخرین خبر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد گفت که تحریم‌های غرب به ضرر اقتصاد کشورش تمام شده است. رئیس جمهوری روسیه با توصیف کردن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو به نمایشی بی‌معنی اظهار داشت که با در نظر گرفتن امکانات مسکو در بازارهای مالی بین‌المللی تحریم‌ها به طور جدی به ضرر روسیه بوده است. آخرین خبرها را از رادیو فردا شنیدیم. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته یک کارنامه به بحث‌های مربوط به افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده اختصاص دارد. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه از حذف تبصره‌های 33 و 24 برنامه ششم توسعه خبر داد. انتشار این برنامه اعتراض بسیاری از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. بر اساس تبصره 33 برنامه ششم توسعه، قرار بود که به کارگران زیر 29 سال که سابقه تامین اجتماعی نداشته باشند، 75% حداقل دستمزد پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی از برداشته شدن تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم توسعه خبر داد تا به گفته او دغدغه کارگران در این مورد پایان یابد. وی گفت با حمایت رئیس جمهور تبصره‌های نگران کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد موارد دیگری را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را بر عهده من گذاشت. پایان نقل قول. اما در این میان حمیدرضا سیفی رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران با انتقاد از کسانی که به گفته او کارگر و کارفرما را در مقابل هم قرار می‌دهند از دولت خواست کنار برود تا ببینند که آیا کارفرما و کارگر می‌توانند توافق کنند یا نه. در همین حال کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت متاسفانه در بحث عدالت اجتماعی و تحقق مطالبات کارگران موفق عمل نکرده ایم. این نماینده مجلس گفت امروز کسی نمیتواند انکار کند که با 720 هزار تومان نمیشود زندگی کرد و این رقم با تورم کنونی در ایران قابل پاسخگویی نیست. بنابراین وقتی اعلام میشود که خط فقر در تهران زیر 2 میلیون تومان است، چه کسی با 720 هزار تومان قادر به زندگی خواهد بود؟ این آمار در شرایطی ابراز شده است که تشکل‌های رسمی کارگری در ایران می‌گویند که هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره حدود 3 میلیون تومان است. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که کارخانه روغن نباتی جهان 2 سال پس از واگذاری به بخش خصوصی در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. بر اساس این گزارش 250 کارگر این کارخانه در آستانه بیکاری هستند. به نوشته تسنیم، کارخانه روغن نباتی جهان واقع در بزرگراه زنجان قزوین یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین کارخانه‌های تولید روغن در ایران است. خبرگزاری ایلنا نوشت که حدود 400 کارگر کارخانه فولاد قزوین در تاجیکستان از ابتدای سال جاری تاکنون اخراج شدند. دلیل اخراج این کارگران اتمام قراردادهای کار آنان بوده است. کارگران معدن زغالسنگ البرز شرقی پس از وعده مسئولان استان سمنان برای رسیدگی به خواسته های صنفیشان به اعتصاب 2 روزه خود پایان دادند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، کارگران این معدن به پرداخت نشدن 2.5 ماه حقوق خود اعتراض داشتند. سایت خبر آنلاین با بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال نوشت زنان ایرانی هنوز در تنگنای شغل و فعالیت اقتصادی هستند. بر اساس این گزارش آمار نشان می‌دهد که فقط بیش از 12% از زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی سهم دارند. حدود 400 تن از کارگران پیمانکاری فاز 19 اصلویه در اعتراض پرداخت نشدن 4 ماه مطالبات مزدی خود دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع‌های صنفی مشابهی نیز در فازهای 21، 22 و 24 اصلویه انجام شده است. در روزهای اخیر باز هم بحث مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده در کنار دیگر اخبار مربوط به کارگران ایران مطرح شده است. غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در میزگردی تلویزیونی در مورد نشست‌هایی که در این زمینه برگزار شده گفته است
این گفتگوهای سه‌جانبه در قالب سه‌جانبه‌گرایی چندین نوبت این جلسات کارگروه‌ها تشکیل شده، چه کارگروه های تخصصی، چه کارگروه های پژوهشی و چه اون مشاوره که در سطح سه‌جانبه در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شده در راستای تعیین دستمزد سال 95.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه سه‌جانبه ملی از اتفاق نظر شرکای اجتماعی برای افزایش قدرت خرید کارگران و تعریف سبد هزینه خانوارهای کارگری خبر داد. وی افزود نمایندگان گروه کارگری بر این باورند که اگر قدرت خرید کارگران افزایش یابد، رونق تولید و بازار کار ایجاد می‌شود. غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیز در همین مورد در میزگرد تلویزیونی گفته است:
چرخه اقتصاد کشور را افزایش دستمزد مطلوب اصلا راه اندازی میکنه. قشر حقوق بگیر هستش که میاد ارشد، اگه سنانش توانمند بشه قدرت خریدش بره بالا، همینا میان خرید میکنن محصولات داخلی ما را، و از طرفی هم چرخه اقتصاد ما قطعا راه میفته.
ببینیم قانون کار در مورد افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه میگوید. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. در این میان علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، در مورد کارکرد کمیته ها و کارگروه هایی که در مورد دستمزد کارگران در ایران تشکیل شده اند عقیده دارد:
سابقه طولانی این ترکیب این بوده که همواره صحه گذاشتن با تصمیم دولت، و تصمیم دولت هم در همکاری و همفکری مشترک با کارفرمایان تو این زمینه گرفته میشه، و این چیزی که اونجا ما به عنوان نمایندگان کارگران، واقعی کارگران یا نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری که در این کمیته شرکت بکنن نداشتیم تا حالا.
آقای نوایی اشاره می‌کند که اجرای ماده 41 قانون کار می‌تواند تا اندازه‌ای خواست کارگران در شرایط کنونی را برآورده کند.
سال‌های سال به همین ترتیبی که گذشته کارگران قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، مثلا در طی 8 ساله جنگ یا سال‌هایی که پایین‌تر از نرخ تورم رسمی حقوق تعیین شده، و هیچ وقت هیچ برنامه‌ای برای این عقب ماندگی و این قدرت خریدی که بر این اساس از دست داده شده در دستور کار این نوع کمیته‌ها قرار نگرفته. بنابراین مسئله اساسی اینه که کارگران با حقوقی که دریافت می کنند بتونن، این یعنی اصلا یک اصل پذیرفته شده جهانیه، و از نظر حقوق بشر هم اگر بهش بخوایم استناد بکنیم در این رابطه اومده که کسی که کار میکنه مزدی رو که میگیره بتونه بر اساس اون هزینه زندگی خانوادش رو تامین بکنه.
اما موضع کارفرمایان در مورد بحث مربوط به افزایش حداقل دستمزد کارگران را میتواند جمال رازقی، عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان ایران شنید. جمال رازقی با اعلام اینکه وضع کارفرمایان از کارگران بدتر است در میزگرد تلویزیونی گفته است:
وقتی که یه زمانی که اقتصاد ما اولا در حال رکود است و بعد وضعیت تولید به شدت نگران کننده است در کشور، به فرض این که شورای عالی کار بیاد مصوب بکنیم سبب که مطابق حد فقر مثلا حد اقل حقوق رسد، خب چگونه کارفرما میخواد پرداخت کنیم؟
اما آیا وضع کارفرمایان از کارگران بدتر است؟ در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712 هزار تومان است، و این در حالی است که محاسبات و بررسی های کارگران نشان می‌دهد که هزینه یک خانوار 4 نفره در ماه به 3 میلیون 200 هزار تومان افزایش یافته است. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران:
در سال گذشته خود دولت بالغ بر 2 میلیون 700 هزار تومان این سبد هزینه را به حساب خودش مشخص کرده بود، ولی اون چیزی خود ما در کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به دست آوردیم بالای 3 میلیون تومانه.
یکی از شرمندگان برای ما میگوید:
اگر اختلاف‌های میلیاردی و دوزی برخی از سران مسئولان نظام جمهوری اسلامی سپاهی نبود، همه چیز درست میشد. بسیاری از مردم و جوانان این مرزبون بیکار و بیخانمان نمودند.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.